نفر بوده است. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید، اما امروز برخلاف هر پنجشنبه، هر چهارشنبه تصحیح میکنم، دقایقی دیگر شما با همکارم فرشید منافی و برنامه ایستگاه فردا همراه خواهید شد. پیش از اینکه برنامه فرشید رو بشنوید، سخنرانی مایک پومپو رو به شکل زنده برای شما پوشش خواهیم داد. وزیر خارجه آمریکا قرار هست تا دقایقی دیگر به شکل زنده صحبت بکنن. ترجمه همزمان این سخنرانی رو از تلویزیون صدای آمریکا برای شما پخش خواهیم کرد. همراه ما بمونید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تمام زندگی را خط به خط خواندی برای من، همان روزی که بر حجم تن من سایه افکندی، شبیه عصف وحشی در میان رقص موهای دلم را آمده تو شو، اما نگفتی با چه دل کندی، من تو در خیال ما شدن خوشبخت خوشبختی، چه می شد تا همیشه تا عبد بر من به پیوندی، شبیه عصف وحشی در میان رقص موهای دلم را آمده تو شو، اما نگفتی با چه طرف بخندی، ببین آرامشی در روح و جسمم شکل میگیرد، لبان شاعرم را با سکوتت تا که
جسور، صادق، متفاوت، با موسیقی رادیو فردا.
Won't be no good. Won't let it stop. the feeling come take you. You hit me right, you know you might as well. Try to shake it off, try it all you want. It won't do you no good. Said it won't do you no good. And I said, kiss your baby goodbye. Come on, love, it's alright. Heaven knows they wanna break you apart. Kiss your baby goodbye. Come on, now it's alright. Never know unless you
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وقت میرسه بهار، تموم میشه انتظار، رقص گل و پروانه، قلبم پر از ترانه. اگه دست رو دست بذارم یا مثل ابر سیاه پشت هم ببارم، اما نه، باید روزا رو امروز و فردا رو بسازی دوباره. یادت تو زمستون تنهایی زیر بارون، اسمم ورد زبونه، من لیلی تو مجنون. اگه دست رو دست بذارم یا مثل ابر سیاه پشت هم ببارم، اما نه، باید روزا رو امروز و فردا رو بسازی دوباره. یا تا دور بریزیم گذشته های دیروز تنها رو، هم دل و هم زبان شیم تا دل و جون. از این دنیا رو.
دوست دارید با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس باشید؟ میتونید به ما ایمیل بزنید music@radiofarda.com یا در فیسبوک صفحه رسمی موسیقی فردا رو جستجو کنید. همچنین در اینستاگرام موسیقی فردا farda.music رو دنبال کنید. منتظر تماس و نظرات شما هستم. موسیقی فردا.
همیشه لشکر اندو به قلب ساده میتازد. من آن سبزم که رستن را تو آخر بردی از یادم. چه ساده هستی خود را به باد سادگی دادم. شکستم زود دریغا سهم من از عشق قفس با حجم کوچک بود. دریغا سهم من از عشق قفس با حجم کوچک بود. ولی از عشق باختن را غرور من مرمت کرد. به غیر از دوستت دارم به لب حرفی نشد جاری. ولی غافل که تو خنجر درون آستین داری.
construct.
مهدی کوشکی نمایش ولپن اثر بن جانسن نمایشنامه نویس قرن 17 انگلستان را در تئاتر مستقل تهران به روی صحنه برده است. این نمایش با نگاهی انتقادی به موضوع فساد در تجارت و اقتصاد داستان مردی روباه صفت.
خب همونطور که وعده داده بودیم میخوایم کنفرانس خبری مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا رو به شکل زنده براتون پوشش بدیم. ترجمه همزمان صحبت آقای پومپئو رو بشنوید از تلویزیون صدای آمریکا.
بگم و من دارم کار هر کاری که میتونیم انجام میدیم، داریم سعی میکنیم که تلاش کنیم. فکر کنم که صحبت هایی در این مورد مطرح بشه، وزارت دفاع در این مورد صحبت خواهد کرد. امروز تا مطمئن بشیم اتفاق دیگه تکرار نخواهد شد، عرض کردم پالیسی تراندازی در پایگانی رو در فلوریدا. همینطور در مورد حمله بامداد امروز در بگرام، در پایگاه هوایی بگرام رو به شدت محکوم میکنیم. چهار غیر نظامی کشته شدن و این و همینطور چندین تن از نیروهای ائتلاف زخمی شدن. این حمله به یک بیمارستان به شدت آسیب رسوند که داشتیم بیمارستان داشت ساخته میشد برای اینکه مردم افغانستان از اون بهره ببرن. این دقیقا همون اقداماتی است که داره انجام میشه تا جلوی اقداماتی که انجام میدیم رو در واقع بگیرن و ما داریم تلاش میکنیم که این خشونت بی پایان و بی معنی علیه نیروهای افغانستان و همینطور علیه مردم افغانستان پایان برسه. حالا میخوام یک خبر دیگر رو هم بگم. میخوام آزادی شیعه وانگ رو آزادیش رو تبریک بگم. دولت ترامپ آزادی ایشون رو از ایران تضمین کردن آخر هفته گذشته. یکی از اولویت‌های برتر این دولته. حالا در مورد مسئله که الان میخوام انجام بدیم، همونطوری که میدونید دیروز روز جهانی حقوق بشر بود. این دولت یک اقدامات بی سابقه تاریخی رو برای مردم سراسر جهان انجام داده تا علیه ستمگران بر اونها اقدام کرده باشه. از روز دوشنبه تا الان 68 نفر و نهاد دیگر رو ایالات متحده در 9 کشور به خاطر فساد، نقض حقوق بشر با استفاده از قانون مگنیتسکی جهانی تحریم کرد. و همونطور که یادتونه ما تعهد دادیم که میخوایم این کار رو بکنیم، یعنی میخوایم دارایی هاشون رو مسدود کنیم، ورودشون به این کشورها رو جلوش رو بگیریم. 8 نفر و نهادی که گرفته شدن، تحریم شدن، از برمه، کامبوج، کنگو، پاکستان، سربستان، اسلوواکی و سودان جنوبی. نقض حقوق بشر رو هم که چیزی هست که ما داریم سعی میکنیم در واقع جلوشو بگیریم، از جمله کشتارهای غیر فراغذایی، زندانی کردن غیر قانونی، کشتن و بازجویی غیر قانونی از روزنامه‌نگاران و غیره هست. ما همینطور 4 تن از فرماندهان نیروی نظامی برمه رو به خاطر تجاوز، کشتار و خشونت علیه روهینگا و اقلیت‌های دیگه نژادی و مذهبی تحریم کردیم. ما تنها و اولین کشوری هستیم که بر ضد فرمانده ستاد مشترک نیروهای برمه، ارتش برمه در واقع تحریم کردیم. همه اینها به اتفاق هم دیگه، این تحریم ها نشون میدن که بزرگترین مجموع ماگنیتسکی امروز اتفاق افتاده. دیروز همچنین وزارت خارجه 2 نفر دیگر رو به خاطر نقض گسترده حقوق بشر از دریافت ویزا محروم کردن و اینها علاوه بر تحریم‌های قبلی بوده. اولیش یک آقای دیپلمات قدیمی سعودی بوده به نام محمد طیبه. ایشون قبلا در استانبول فکر کنم گفتن سرکنسول بوده موقعی که خاشقجی کشته شد اونجا. نفر دوم هم یک اصلان راسکانوف هست، کسی که قبلا رئیس فکر کنم گفتن یک بخشی در چچن بوده، بخش اطلاعات اون چچن بوده. ما معتقدیم که ایشون مسئول قتل 27 انسان بوده. و در نهایت میخوام برگردم به جمهوری اسلامی ایران. تا زمانی که رفتار بدخواهانه و شریرانه اونها ادامه پیدا بکنه، فشار اکثری ما هم ادامه پیدا میکنه. امروز من میخوام سه شرکت حمل و نقل ایران رو که کمک میکنه به انتقال جابجایی تجهیزات و مخصوص برنامه‌های کشتار جمعی ایران، اونها رو تحریم میکنیم. اینها برای سرکوب مردم ایران و همینطور گسترش کارزار ترور ایران به کار برده میشه. این سه تا شرکت هستن. اولا کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، اون چیزی هست که ازش استفاده میکنه جمهوری اسلامی برای اونها، برای گسترش تحت برجام این در واقع لغو شده بود و این اشتباه بسیار بزرگی بود و الان اون این نهاد به شدت درگیر کارهایی هست، اقداماتی هست که در گسترش سلاح‌های گشاد جمعی ایران بسیار شرکت کرده. ما برای اینکه ایران بتونه فرصت پیدا کنه برای انتقال و مواد به قول معروف بشری نیاز برای انسانی، تا 6 ماه این رو به تعویق میندازیم. مورد دوم یک شرکت ایسیل هست که در شانگهای قرار داره. ما میدونیم که برای صنایع هوافضای ایران و همینطور صنایع موشکی ایران استفاده میشه برای انتقال قطعات و تجهیزات. این همینطور دو نهاد دیگر رو هم به این ترتیب تحت این تحریم ها قرار میده. زمانند گذشته و مانند اون چیزی گفتم 180 روز از الان طول میکشه تا این اقدام بشه. ما همینطور ماهان ایر و 3 مأمور فروش اون رو در واقع تحریم قرار میده بلافاصله. میدونید که قبلا ماهان تحت تحریم های ضد تروریستی بود از سال 2011 به خاطر کمک به نیروهای سپاه پاسداران، اما امروز این رو در واقع نقش مشخصی که ماهان در توسعه سلاح کشتار جمعی و انتقال اونها انجام میده و همینطور انتقال سلاح و عراق و غیره رو انجام میده به خاطر اون داری تحریم میکنیم. علاوه بر اینها ایران یک شبکه یک کشتیرانی ایرانی رو ببخشید از ایران به یمن که در حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران جنگجویان اونها انجام میده اون رو هم تحلیل میکنیم. ما داریم به همه میگیم حواستون رو جمع بکنیم، اونهایی که با این شرکت ها تراکنش مالی انجام بدن خودشون هم در معرض تحریم قرار میگیرن. همینطور میخوام یاداوری بکنم به آمریکایی ها و مردم همه کشورها مربوط به تهدید بسیار بسیار بالایی که سفر به ایران هست. الان سفر خطر درجه 4 هست، یعنی تهدید سفر به ایران درجه 4 بالاترین درجه. ایرانی ها و ایرانی های دو تابعیتی و آمریکایی هایی که به ایران میرن در معرض خطر بسیار شدیدی برای ربوده شدن، دستگیری و بازداشت قرار دارند. همه اقدامایی که ما کردیم، این کاری که این هفته کردیم، اون چیزی هست که باعث شده آمریکا بیمانند بشه. حقوق غیر قابل انکار انسان‌ها، حقوق بشر، ما فقط در موردشون صحبت نمی‌کنیم، اقدام می‌کنیم. ما از اونها دفاع می‌کنیم در سراسر جهان، برای اینکه وظیفه ایمان. و ما مثلا داریم مسئله محاکمه کیم ساکا در رهبر اپوزیسیون کامبوج رو تحت نظر داریم. تمام فعالیت‌های اون دولت رو در نظر داریم و بسیار بیشتر. حالا حاضرم به سوالاتون پاسخ بدم. صبح شما بخیر آقای وزیر. من میخوام بدونم که آیا شما هیچ نشانه ای از ایران دریافت کردید که آزاد شدن آقای وانگ ممکنه یک گفتمان بزرگتری رو در این مسئله، در این موضوع خاص، منظور بازداشتی ها، گروگان ها و اینا آغاز بکنه؟ مرحله دوم اینه که من میخوام ایشون راجع به دیروز روشن کنم. شما دیروز خیلی به صراحت در اون کنفرانس خبری با آقای لاوروف گفتید که مخالف هستید با مداخله هر کسی. بعد رفتید به کاخ سفید، گفتید که کاخ سفید، در کاخ سفید آقای پرزیدنت هم همین رو گفته. بعد کمی بعد آقای لاوروف گفت تنها دلیلی که این مسئله مطرح شد این بودش که وقتی ایشون شکایت کرد و گفتش که چرا شما این مسئله رو گفتین، یعنی گفتش آقای لاوروف زمانی این مسئله رو مطرح کرد که آقای لاوروف و شما گله کرد، بعد آقای رئیس جمهوری، آقای پرزیدنت ترامپ اومد صحبت کرد. آیا همچین چیزی شد؟ آقای واقعا پرزیدنت ترامپ خودش اومد گله کرد از دخالت روسیه در انتخابات؟ ببینید پرسش رو خودش رو میدم. من امیدوارم این تبادل مبادله زندانیان که اتفاق افتاد در با تلاشای کنسولی برای بقیه آمریکایی هایی که الان در ایران زندانی هستن هم اتفاق بیفته. خیلی زیادن و ما داریم سعی میکنیم که این رو در واقع گسترش بدیم و بر اساس اون بتونیم به تلاشامون ادامه بدیم. میدونید که آقای اوبراین، رئیس مشاور امنیت ملی، ایشون و خیلی های دیگه، نفرات دیگه، ما خیلی به سخت کار کردن، تمرکز کاملی قرار دادن برای اینکه این آمریکا رو بتونن به خانهشون برگردونن و امیدوارم که به نتیجه مثبت برسیم. ما این نشونه هایی داریم از اینکه ممکن اتفاق بیفته، ولی نمیخوام زیاد امیدواری بی خود بدم به کسی. مردم آمریکا باید بدونن که ما نسبت به این مسئله بسیار جدی هستیم و حتی کوچکترین روزنه امیدی که ببینیم اون رو دنبال میکنیم تا بتونیم اینها رو به خانه برگردونه. و این دقیقا همون در همون راستای کارهایی است که ما کردیم. ببینید ما محموله‌های پول نفرستادیم، کیسه پول نفرستادیم ایران، سیاستمون رو در قبال ایران تغییر ندادیم، بلکه همون سیاست گاردار فشار دستری رو ادامه دادیم. اما اون روزنه هایی که ببینیم، از اون روزنه ها استفاده کنیم تا آدم ها رو به خونه برگردن، به ایرانی‌ها برگردن. در مورد مداخله روسیه، این در همه جلساتی که من داشتم اتفاق افتاد، صحبت شد. سه جلسه داشتم من، جزئیات این که چی شد و چی نشد در کاخ سفید رو به خود کاخ سفید واگذار میکنم، اونها باید برگردن بگن. ولی میتونم اینو بگم که آقای وزیر خارجه لاوروف اون چیزی نیست که من یادم میاد از اون جلسه، این دقیق نیستش اون حرفایی که آقای لاوروف زده. و به هیچ وجه آقای لاوروف در جلسش با آقای ببخشید آقای ترامپ در جلسش با آقای لاوروف برنگشت اینو بگه و گفتش که ایشون گفته غیر قابل قبول مداخله هر کشور خارجی در انتخابات امریکا. خیلی سپاسگزارم آقای وزیر. در مورد عراق، فعالان عراق هدف قرار میگیرن، ترور میشن و ربوده میشن توسط نیروهای شبه نظامی، توسط تحت نظر نیروهای امنیتی. شما چجوری به این پاسخ میدید؟ و همینطور یه گروه داره در لبنان، در فرانسه، در واقع با یه اپوزیسیون داره مخالفت میکنه، ببخشید، در فرانسه سرهای جامعه بین المللی حاضر کمک کنه بهشون. پرسش دومتون، بله، در مورد این جلسه در مورد کمک مالی به لبنان داره اتفاق میفته. ما میدونیم، ازش خبر داریم، میدونیم شرایط مالی در لبنان بسیار بده. بانک مرکزیشون تحت فشار بسیار شدیدی قرار داره. مردم لبنان واقعا میخوان، میدونن که اون شرایطی که وجود داره کارایی نداره و داریم سعی میکنیم که انجام بشه. اما مسئولیت این کار با مردم لبنانه. این که دولت لبنان چطور شکل میگیره، چجوری تشکیل میشه، بر عهده مردم لبنانه. اونها باید مطالبه بکنن در واقع حاکمیت ملی لبنان، استقلال لبنان، آزادیشون از نهادهای خارجی، یعنی تأثیر خارجی ها نباشن. این توسط مردم لبنانه. من حزب الله رو به عنوان یک گروه تروریستی خارجی، سازمان تروریستی خارجی تعیین کرده و میدونیم مردم لبنان این توانایی رو دارن که بتونن کار خودشون رو انجام بدن. این مسئله آمریکایی نیست، این مسئله ایست که لبنانی ها باید انجام بدن، یعنی وظیفه ایست که بر عهده اونهاست. جهان به مردم لبنان کمک میخواد بکنه که بتونن مردم لبنان بتونن اقتصادشون درست بکنن، از لحاظ سیاسی وضعیتشون رو سر و سامان بدن و غیره. در مورد عراق، بله، ما دیدیم که اونجا چه اعتراضاتی اتفاق افتاد. ما شاهد این بودیم که شیعیان عراق در کربلا و نجف اقدام کردن. بله، اونها هم همونجوری گفتیم در لبنان، مردم عراق هم میخوان یک کشور عراق آزاد و مستقل داشته باشن و اون چیزی است که ایالات متحده مدت هاست از اون حمایت میکنه. این تهدیدی است که ما میبینیم اونجا و ما به کارزار ضد تروریستیمون در عراق ادامه میدیم و آماده ایم اگر دولت عراق از ما بخواد که از مردم عراق حمایت بکنیم، در تضمین این که نفوذ کسانی که نمیخوان عراق و حاکمیت آزاد مستقل داشته باشه و آزاد داشته باشه، مطمئن بشیم که اونها به نتیجه نمیرسن در عراق. صبح شما بخیر آقای وزیر. یکی از تحریم هایی که یکی از شرکت های تحریم شده که الان اعلام کردی، یک شرکت چینیه که در شانگهای مستقره. همونطوری که میدونید چین یکی از امضا کنندگان برجام بوده و چین همینطور مخالف بوده با خروج آمریکا از برجام. اگر ممکنه میتونم بپرسم پیامی که الان شما داریم با در مورد ایران به چین میدید چیه؟ آیا آمریکا هنوز به گفتمان با چین برای مسائل امنیتی اینها معتقده؟ برای اینکه این برای اولین باره در سالهای اخیر که مبادلات یا گفتگوهای دو طرفه در مورد مسائل دیپلماتیک و امنیتی امسال اتفاق نیفتاده، یا حتی معلوم نیست که بخواد اتفاق بیفته. این اولین بار در چند سال گذشته. بله، من با همتای چینیم همین آخر هفته گذشته صحبت کردم. یکی از مسائلی که در موردش صحبت کردیم خیلی مربوط بود به این مسئله. بله، این در واقع بخشی از کارزار فشار حداکثری ما علیه ایرانه. این اقدام ما داریم سعی میکنیم هر کشوری این رو رعایت میکنه، یعنی همه کشورها، اون خواسته های ایالات متحده رعایت میشه و چین هم استثناء نیست. ما مستثنا نیست از این قاعده. ما هم با اونا صحبت کردیم و بهشون گفتیم که نفت خام ایران رو نگیرید، بهشون هشدار دادیم و ما همینطور به تحریم های نظام تحریم هامون علیه کشورهایی که اینها رو زیر پا بذارن ادامه میدیم، به ویژه اون تحریم هایی که در مورد سلاح‌های کشتار جمعی وضع شدن، این برای خاورمیانه، برای دوستمون و همپیمانمون اسرائیل و برای آمریکا و سراسر جهان اهمیت داره. بنابراین تحریم های ما هدفشون چین نیست، چین رو آماج قرار نداده، بلکه به مردم ایران هم نیست، بلکه رهبری ایرانه. اونی که دست میبره و دست داره در این اقدامات در سراسر جهان. ما این تلاش هامون رو ادامه میدیم برای اینکه میخوایم رهبری ایران رو متقاعد کنیم و وادار کنیم که مثل کشور عادی رفتار بکنن و ما با همه کشورهای جهان، اونهایی که تحت تاثیر این قرار گرفتن، صحبت می‌کنیم. اجازه بچین پرسش نهایی، پرسش آخر. سپاسگزارم به خاطر این جلسه‌تون. دیروز شما در جلسه خبری مشترکتون با آقای لاوروف گفتید که چشم‌راهی این هستی که در زمینه لیبی هم با ایشون همکاری کنید. یک پهپاد آمریکایی توسط روسیه سرنگون شد و ما گزارش دادیم که ایالات متحده میخواد لاشه اون پهپاد رو پس بگیره. آیا در مورد صحبت کردید؟ آیا بحثی کردید؟ ضمناً روسیه و ایالات متحده در مورد مسئله لیبی با هم دیگه در تضاد منافع دارن. چطور میخواید تصمیم بگیرید؟ من در مورد این مسئله شما رو ارجاع میدم به وزارت دفاع در مورد این مسئله که حادثه‌ای که اتفاق افتاد که شما بهش اشاره میکنین، اما به صورت کلی گسترده در مورد لیبی تلاش های ما خیلی روشنه. یک روند سیاسی اونجا جریان داره و من فکر می‌کنم که شما شنیدید که ایشون در جلسه عمومی شاید نگو ولی قبلا گفته که یک راه حل سیاسی رو همه قبول دارن که راه حل سیاسی در لیبی تنها راه حل خشونت علیه مردم لیبی، هیچ راه حل نظامی نداره و هیچ جایی برای هیچ کدوم از نیروهایی که اونجا در رقابت حال رقابت هستن برای که بتونن این مشکل رو حل بکنن. به هر حال اونجوری که بخوان بگن در میدان نبرد پیروز میشیم و منحصر میشه ببخشید منجر میشه به پیروزی سیاسی، امکان نداره هم چیزی. من با هر کسی صحبت کردم در اروپا، در روسیه، در خاورمیانه، هیچ کس بر این باور نیست. یعنی اقدام نظامی به صلح نمی انجام، صلح سیاسی. بنابراین ما داریم با روسیه صحبت میکنیم، مذاکره میکنیم تا به جایی برسیم که با همه صحبت بکنم، با طرفهای درگیر تا یک راه حل پیدا بشه. همون چیزی که سازمان ملل مدت هاست داره سعی میکنه انجام بده، ما داریم سعی میکنه انجام بدیم. آقای لاوروف هم به من گفت اون هم میخواد بخشی از ما باشه. من یادآوری کردم بهش که هنوز هم یک تحریم تسلیحاتی در لیبی جریان داره، الان همین الان وجود داره و هیچ کشوری نباید از این تحریم تسلیحاتی تخلف بکنه و هیچ کس نباید به اونها سامانه های نظامی بده به کسی در اونجا و این بهترین نفع نداره، منفعت کسی نیست، راه حل سیاسی ایجاد نمیکنه، بلکه تهدیدهای بیشتر، خطرهای بیشتر ارائه میکنه. راه اصلی اون راه حل سیاسی است که لیبی به شدت بهش نیاز داره و تا به جایی برسه که نتیجه رو بتونن همون ائتلاف تشکیل بدن، ائتلاف حکومتی. از همه سپاسگزارم، روزتون خوش.
بله، شاهد کنفرانس خبری مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا در وزارت خارجه بوده. از جمله نکات
صحبت‌های مایک پامپو وزیر امور خارجه آمریکا رو میشنیدید در جمع خبرنگاران در اتاق خبر وزارت امور خارجه آمریکا. اما اجازه بدید نگاهی کوتاه بیاندازیم به صحبت‌های آقای پامپو و بعد از اون شما میتونید با فرشید منافی و برنامه ایستگاه فردا همراه بشید. از مهمترین نکاتی که ملاحظه شد، چنیده شد در صحبت‌های آقای پامپو، تحریم سازمان کشتیرانی ایران بود، یکی از بزرگترین شرکت‌های خدمات رسانی کشتی در خاورمیانه با 170 فروند کشتی. این تحریم ها از روز 19 خرداد سال آینده، سال 99 برابر با 8 ژوئن سال 2020 اجرایی خواهد شد. 60 روز فرصت خواهد بود تا این تحریم ها در واقع به حالت اجرایی برسه. اجازه بدید که همراه بشیم با رضا تغییرزاده، کارشناس مسائل سیاسی، و نگاهی داشته باشیم به صحبت های آقای پامپئو. آقای تغییرزاده، تحریم شرکت کشتیرانی ایران یا همون IRISL به چه معنی هست برای ایران؟
اول بپردازیم به اینکه انگیزه آقای پامپئو در برگزاری کنفرانس مطبوعاتی امروز در فاصله کوتاهی از کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که با وزیر خارجه روسیه روز گذشته داشت چی میتونه باشه. او میخواست که به نوعی آمریکا رو در ردیف کشورهای طرفدار حقوق بشر قرار بده و تاکید عمده کنفرانس مطبوعاتی آقای پومپیو بر این نکته بود که مهم نیست این کسی که مورد تحریم ما قرار میگیره رهبر برمه است و یا کسانی که در بگرام حقوق بشر رو با انفجار زیر پا میگذارن یا ایرانی هایی که حکومتشون اونها رو از حقوق بشر محروم میکنه. ولی نکاتی که در ارتباط با ایران مطرح کرد، همونطور که شما هم اشاره کردید، دارای اهمیت بود. مهمترین بخش تحریم هایی که اعلام شد شرکت کشتی ایرانی است که او اشاره کرد در جهت تامین نیازهای مردمی و به این علت که آمریکا نمیخواد مردم زیر فشار تحریم ها قرار بگیرن، این تحریم رو با 6 ماه تعلیق به موقع اجرا میگذاره. اهمیت این کار این است که به دلیل بیمه های بالای محموله هایی که به ایران میرن و همینطور نقشی که این شرکت در صادرات کالاهای غیر نفتی ایران داره، تحریم این شرکت میتونه برای جمهوری اسلامی وضعیت جاری اقتصادیش رو بسیار دشوارتر از اون بکنه که امروز درش قرار داره. در حقیقت صادرات و واردات کالاهای غیر نفتی که البته ایران نفت وارد نمی‌کنه، ولی کارهایی که مورد نیاز هست در صورت اعمال این تحریم‌ها با دشواری‌های بسیار جدی‌تری روبرو خواهند شد.
آقای تغییرزاده، شرکت کشتیرانی ایران صاحب تعداد زیادی کشتی فلبر یا کارگو هست و مواد غذایی، محصولات کشاورزی، دارو جابجا می‌کنه، در واقع وارد می‌کنه. چه اتفاقی برای این محصولات خواهد افتاد؟
این موضوع نباید خیلی باعث نگرانی بخش مصرف در ایران باشه، برای اینکه مواد کشاورزی و مواد خوراکی و همینطور داروها صادراتش به ایران آزاد است و هرگز مشمول تحریم ها نبوده. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که بگه این تحریم ها به مردم ممکن است لطمه جدی بزنه و یا مضیقه ایجاد بکنه در معیشت مردم، ولی تاکید میکنم که هیچ کدام از تحریم هایی که آمریکا، اروپا و در گذشته سازمان ملل علیه ایران اعمال کردن مشمول مواد غذایی و همینطور مواد دارویی نبوده و نیست. در این صورت در این دلیل این واردات میتونه توسط جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه یا کسانی که صادر کننده این مواد هستند، به خصوص مواد خوراکی که از آمریکای لاتین تا شرق آسیا به ایران راهی میشن، این مسیر رو ادامه خواهند داد.
خیلی متشکرم رضا تغییرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، در رابطه با صحبت‌های مایک پومپو بود. در مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. تحلیل صحبت‌های آقای پومپو رو تحریم شرکت ماهان ای رو داشتیم و 3 مأمور فروش این شرکت در کنار یک شرکتی که در شانگهای مستقر هست، به اضافه مجموعه شرکت کشتیرانی ایران که در سال 2012 اعلام شد که این شرکت 7000 کارمند داره. سهامداران این شرکت سازمان بازنشستگی کشوری هست و سازمان تامین اجتماعی. در مجله شامگاهی خواهید شنید که چه تأثیری خواهد داشت این تحریم‌های تازه آمریکا بر شرکت‌های حمل و نقل ایرانی. ممنون که من را همراهی کردید. همراه بشید با فرشید منافی و ایستگاه فردا.
چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی. یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه. تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو. ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ما بپد پایی دایی بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا باز کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهارشنبه،
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید، زنده و مستقیم با شما هستیم. امروز کمی متفاوت، کمی دیرتر برنامه را آغاز کردیم به خاطر کنفرانس خبری که مایک پومپئو داشت، ولی از الان همراه شما هستیم تا 4:30 با ما باشید، تا ببخشید تا ساعت 7 با ما باشید. خب چه خبرها؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ همه چی ردیفه؟ شمایی که گاهی از شنیدن میزان سانسوری که در زمینه محصولات فرهنگی از طرف دستگاه حکومتی اعمال میشه آب روغن قاطی میکنی؟ یادتونه هفته پیشم با رضا شکراللهی درباره سانسورهای عجیب غریب کتابا حرف زدیم؟ ولی ظاهرا از نظر عزیزان صدا و سیما حتی این همه سانسور هم کافی نیست. توی یکی از گزارشایی که چند شب پیش پخش کردن یه هاش خانم خبرنگاری بود که خیلی ناراحت و نگران بود به خاطر این همه پرده‌دری که خصوصا در زمینه کتابای کودکان صورت میگیره. بریم یه بخشی از این گزارش مخوف رو گوش کنیم. میرسم خدمتتون.
من یه بخشی از این کتابو می‌خواستم براتون بخونم، اون تو هرچند دو چهار تا کردن دیدم قابل پخش نیست، من خیرش بگذاریم.
اما ما از خیرش نگذشتیم، در راستای کتاب فروشی ها به چند جای دیگه هم سر زدیم، به کتاب های دیگه هم که محتواهای عجیبی داشتند برخوردیم. کتاب هایی با محتواهای نامناسب، اغلب هم ترجمه شده برای گروه سنی کودک و نوجوان.
ارتباط بین دختر و پسر حالت نمیتونم بگم کارهای مستحجنه.
توی کتابیش خون پدرش یا شراب میخورد.
در رابطه با یک گروهی بود که کلن منزوی بودن، خودشونو متفاوت میدونستن، یه سری کارهای عجیب غریب میکردن و همجنسگرا بودن و این حرف.
عجب، بله، چقدر وای با چقدر بد بودن این کتابا، چقدر واقعا. ما راستش بعد از دیدن این گزارش به خود اومدیم، رفتیم یکم تحقیق کردیم ببینیم محصولاتی که این عزیزان برای بچه‌ها مناسب میدونن چیه. خب ها، بعد به یک همچین آثار درخشانی برخوردیم که الان براتون پخش میکنم. فکر کنم بچه‌های این دور زمونه با خوندن و شنیدنشون در پوست خود نگنجیده و کلی بزرگ میشن. این آثار.
من بچه شیعه هستم،
به به،
خدا را میپرستم،
آورید،
خدای پاک و دانا، مهربان و توانا، پیامبرم محمد که با او قرآن آمد، دین را به ما رسانده، او ما را شیعه خانده.
بابا دیگه کمتر کهیر بزنین. بله، نه اینکه بچه های بیچارمون از صبح تا شب تو مدرسه از این چیزا تو کلشون فرو نمیره، حالا یه دقیقه هم اومدن مثلا یه کتاب غیر درسی بخونن همینا رو میکنن تو چششون، خیلی هم عالی. در عوض بچه ها مثل اون کتابایی که تو اون گزارش مخوف بود منحرف نمیشن دیگه. نه خیلی هم عالیه، خیلی هم عالیه. برادر عزیز، خواهر محترم، عزیز شنونده، دوست خوب، شمایی که بعضی وقتا حرفا و نوشته های امام امت و مثلا این ورانور در دیوار صدا و سیما اینا میبینی قاطی میکنی که با چی میگی تو فلان بیپ بیپ اینا، خب حق داری ها اونا، ولی خداییش همه حرفای ایشون هم انقدر بیرا و بیربط نبوده، همه همش نبوده. مثلا گوش کنید به این یکی.
در بعضی روایات هست که در جهنم بعضی ها اهل جهنم از تعفن بعض روحانیین در عذاب هستند و دنیا بل. هم از تعفن بعضی از اینها در عذاب است.
بله، نه دیگه، خب امامشون داره این حرفا رو میزن دیگه، ما کی باشیم که رد کنیم؟ حالا من نمیدونم ایشون تو اون لحظه‌ای که گفتن این حرفا رو چش بوده چی زده بوده، ولی خب دیگه گفته دیگه، اینم مدرک پخشش هم کردیم. به هر حال چون این روزا میدونین بحثه که تو تهران یه بوی بدی هم میاد و شهرداری هم نتونسته درست مبدا منشأ بو رو مشخص کنه، گفتیم ما در حد وسع خودمون یه سرنخی بدیم بهتون، ایشون خودتون تا تهش، حتی ما که سرنخ ندیم، خود امام خمینی خودشون سرنخ دادن. آخ 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 آخ، شمایی که اسم وزیر جوان یا همون آذری جهرمی میاد. آره الان سکتریز ناقص زدی، نه با خود شما هم هستم. بله در جریان باش. ایشون خب ماشاءالله از اونجایی که از هر انگشتش یه چیزی میباره، خودش به صورت مادرزاد برای خودش پتانسیل خبری ایجاد میکنه دیگه. یعنی ایشون در ابتدای راهیه، به نظر ما ایشون در ابتدای راهیه که در انتهاش مثلا شخصیتی مثل اوس محمود قرار گرفته که از درز کتش هم آدم سوژه پیدا میکرد، یادتونه. حالا قصه چیه؟ قصه رو میگم. اینه که یه آقای لبنانی آمریکایی به نام نزار زکار رو سال 2015 خود دستگاه‌های دولتی دعوت میکنن بیاد ایران توی کنفرانس شرکت کنه. منتها در راستای مهمان نوازی نظام مقدس جمهوری اسلامی به اذن خدا یهو آقای زکار ناپدید میشه تو ایران. اصولا خب وقتی یه خارجی تو ایران ناپدید میشه، نتیجه گیری خیلی سادهش اینه که دستگاه امنیتی گرفتن بردنش تا دوباره مثلا توی سناریوی گروگانگیری ازش استفاده کنن دیگه. خلاص بعدا رسما اعلام شد که ایشونو گرفتن. 4 سال هم ایشون تو زندان بوده تا اینکه خرداد امسال آزاد میشه، از ایران میره. اخیرا هم مصاحبه کرده، گفته یکی از بازجوهای من همین آقای نزار زکا گفته، بعد اینکه 4 سال تو زندان بوده بعد رفته، گفته یکی از بازجوهای من همین آقای وزیر جوان بوده تو ایران. بعد آقای جهرمی، آقای وزیرم، خیلی بهش برخورده. وقتی ازش پرسیدن قضیه چی بوده، گفته که احتمالاً گرد نخودی که آقای زکا مصرف کرده خوب بوده است، اون مباحث را با هم قاطی کرده است. دقت کرد، شوخ هم هستن ایشون ماشاءالله. خخه. خب محمد جواد جان، شما خودتو بذار جای خارجی که دعوتش میکنین بیاد ایران، خودتو بذار جای ایشون، بعد یهو میگیرن میکنن تو زندان 4 سال نگهت میدارن، 4 سال نگهت میدارن، بعد ولت میکنن، چه بلایی سرت میاد؟ یعنی دزدان دریایی سومالی هم پیش نظام مقدس کم آورده در زمینه دزدیدن آدم، اصلا پیام دادن با شما دیگه کی هستین، دست ما رو از پشت بستین. بعد یارو رو میگیری بازجویی میکنی، تازه وقتی هم میره علیش افشاگری میکنی، نمیدونم میگیرم هم طرف گردن و خود زده، از اینجور نمک ها میپاشی. والا زدن گرد غوره هم برای هضم کارهایی که از شما برمیاد کمه واقعا، گردن و خود که شوخیه. بعد ایشون چه مباحثی رو، چون ایشون گفته مباحث رو با ما، چه مباحثی رو با هم قاطی کرده دقیقا؟ همچنین یه دفعه از رو هوا اسم شما رو گفته، از کجا میشناسه شما رو؟ اون بدبختی 4 سال اون تو هلفتونی بوده، اینجا رو ندیده، احتمالاً هم همش مشغول بازجویی شدن. ها؟ اتفاقا اینجور آدم ها تنها کسایی رو که خیلی خوب یادشون میمونه میدونی کیه؟ بازجوهاشونه. بله پیش ما باشی.
وایزان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروندان کار دیگر میکنن. مشکلی دارم که دانشمند مجلس باز باز تو به فرمایان چرا خود تو به کمتر میکنن. گویا باور نمیدارن روز داوری، کین همه قلب و دقل در کام داور میکنن. یارم این نو دولتان را آخر خود جانشان، کین همه ناز از غلام ترک و از سر میکنن. دولتان را با خر خودشان نشان، کین همه ناز از غلام ترک و افسر می کنن. بر در میخانه عشق این ملک تطبیق کن، جمع در آنجا دینت آدم مخمبر می کنن. ای گدای خانه قهر بر جمع که در ری مغار، می دهند آبی و دلها را توانگر می کنن.
خب سلام علیکم ملنو خانم.
سلام علیکم. سلام.
حالا شما چه خبر؟ نبودین؟
آره اون بردن.
دیر رسیدین. چی شده امروز دیر رسیدین؟
والا چه خبر دیگه؟
هیچی، همون. سوالو بگم خدمت دوستان عزیز. این هفته آقای آذری جهرمی، همون وزیر جوان که با حفظ سمت وزیر ارتباطات هم هستن، گفتن که روز پنجشنبه برامون یه سورپرایزی دارن. خودشون گفتن با توجه به اینکه اصولا ما عادت کردیم وقتی از مسئولین همچین وعده‌هایی میشنویم به طور مادرزاد در وضعیت دفاعی قرار بگیریم، می‌خوام از شما درخواست کنیم که پیش‌بینی دونتون رو فعال کنید و در مورد سورپرایز ایشون برامون گمانه‌زنی کنین، چون نظام مقدس در زمینه سورپرایز کردن سابقه طولانی داره دیگه. مثلا مردم شب خوابیدن صبح پاشیدن دیدن جنگ شده، دوباره شب خوابیدن صبح پاشیدن دیدن همه چی کوپنی شده، بعد آخرین بارم که شب خوابیدن صبح مسئولین سورپرایزشون کردن همین بحث شیرین بنزین و 3 برابر شدن قیمت و اینا بود. به همین دلیله که بعضیا به مردم توصیه میکنن بابا جان شبا اصلا شما نخوابید، یا اگه میخوابید سبک بخوابید. یا اگه خیلی واجبه شیفتی بخوابید، چه کاریه. در مورد این سورپرایز آقای جهرومی هم بعضیا پیش بینیشون اینه که شاید مثلا یهو بیاد اعلام کنه از این به بعد اینترنت خونگی جمع میشه، همه باید با ارائه کارت ملی برن تو مرکز بسیج به اینترنت وصل بشن دیگه. این گوی میدان دیگه، شما بیاین پیشگوییاتون رو بریزیم وسط ببینیم نظر شما چیه.
راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا، ایمیل ما هست iskah@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 2420-2211-2233 و 2433. تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا هم هست و همچنین اینستاگرام فرشید منافی که الان لایف هستش. همچنین میتونین از اپلیکیشن‌های iOS و اندروید ایستگاه فردا رو دنبال کنید. تکرار برنامه پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن، سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رفت.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
اما خانم آقایون، شیخ حسن روحانی چند روز پیش موقع تحویل بودجه به مجلس وعده‌هایی هم دادن درباره توسعه شبکه ملی ارتباطات. گوش بدیم.
در مسئله ارتباطات، پنباند ما و شرایط ارتباطی ما نسبت به آغاز دولت 11 این قدرتش تقریبا 20 برابر شده، بنابراین ما این روند رو ادامه میدیم و انشاءالله در زمینه این که ما بتونیم شبکه ملی اطلاعات داخلی من رو اونچنان تقویت کنیم که مردم بتونن برای نیازمندی های خودشون نیازی به خارج نداشته باشن. و اخیراً هم مقام معظم رهبری دستوری در این زمینه دادن که انشاءالله در شورای عالی فضای مجازی ما اون رو دنبال میکنیم، انشاءالله مردم ما شرایط بهتری رو لمس خواهند کرد.
بله، دستشون درد نکنه. یه مقدارش البته لمس کردیم دو سه هفته پیش، حالا انشاءالله قراره بهتر و قوی‌تر هم بشه دیگه. اصلا چرا مردم عزیز ما باید برای نیازشون به خارج از کشور به شبکه جهانی وصل بشن؟ ان شاءالله همین شبکه ملی ارتباطات رو انقدر گسترش میدیم که دیگه کلا ارتباط با خارج قطع بشه دیگه. بالاخره یه زمانی این دندون لغو بعد کشید انداختش دور. حالا ببینیم مردم کره شمالی چقدر راحتن. از تا حالا شنیدین تظاهراتی بشه اونجا، همه شبانه روز دارن به جون رهبرشون دعا میکنن. ان شاءالله ما سعی داریم به اون نقطه برسیم. چند روز پیشم وزیر ارتباطاتمون وعده داد که روز پنجشنبه سورپرایز داره برامون. البته خب تو جمهوری اسلامی همیشه در حال همه در حال سورپرایز شدنن. احتمالاً سخت بشه مردم سورپرایز کرد. بعد دیگه خیلی کار ماهرالعقولی انجام بده که واقعاً اسمش بشه گذاشت سورپرایز. دیگه خدا خودش به خیر کنه دیگه. ولی حالا اصلا بذارید به دلمون بد نیاریم دیگه. شاید محمد جوان جان با توجه به اینکه قبلا هم عکس با شلوار و تیشرت و اینا گذاشته برامون، یهو مثلا میخواد عکسای دیگه ای از خودش منتشر کنه با برامون، نمیدونیم دیگه. دیگه خلاصه این که من میخواستم که نفوذ بد نزنم که اتفاق خاصی نیفته و ببینیم چه اتفاق. امیدواریم که مسئله قطع کامل اینترنت و شبکه ارتباطات ملی نباشه. ما فقط امیدواریم همینجوری. ما دوباره برمیگردیم ثانیه‌های دیگه، 5 دقیقه خبر میشنویم از همکارانمون در رادیو فردا و بعد از 5 دقیقه دوباره برمیگردیم خدمت شما.